الله 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 الله
راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین بحث آشنایی با منابع رجالی رو آغاز کرده بودیم. در گروه اول از منابع رجالی کتبی رو بررسی می‌کردیم که با عنوان اصول اولیه رجالی از اونها یاد میشه. این کتاب‌ها 6 یا 4 کتاب هستند که در شمار اینها به سومین کتاب رسیده بودیم که رجال کشی شهرت داره. این کتاب که نام اصلی که امروز بر روی کتاب جا گرفته اختیار و معرفت رجال عنوانش هست، ولیکن در منابع اصلی از اون به عنوان اختیار و رجال نام برده شده. درباره نام و فلسفه این نامگذاری در بحث هایی که ارائه خواهیم کرد در این جلسه توضیح بیشتر رو ارائه خواهیم کرد. علی ای حال، کتاب رجال کشی یا اختیار و معرفت رجال تألیف محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی است. کش یکی از مناطق مهم علمی قدیم در نزدیکی شهر سمرقند و در تاجیکستان امروز هست. مرحوم محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی در قرن 4 در این منطقه میزیسته. بر اساس اطلاعات موجود او تقریبا میشه گفت معاصر هست با عصر مرحوم کلینی، ولیکن تاریخ تولد و وفات دقیق از او در اختیار نداریم. بزرگان زیادی هستند که به لحاظ اینکه سمت استادی یا سمت شاگردی نسبت به کشی دارند، با تناسب مقایسه سال تولد و وفات اونها ما بر این اساس به شکل تقریبی زمان زندگی کشی رو یافته ایم. بر این اساس ما او رو باید از علمای قرن 4 هجری در منطقه ماوراءالنهر به حساب بیاریم. مرحوم کشی رو تمامی بزرگانی که در حوزه رجال قلم زدند ستودند. بزرگانی که در بین رجالیان مؤلف اصول اولیه رجالی هستند و از کشی نامی به میان آوردند، او را توثیق کردند و علاوه بر وثاقت شخصی تعبیراتی درباره او به کار بردند که نشان از بصیر بودن و تسلط و تزلع کشی در حوزه رجال و حدیث رو به خود داره. مرحوم کشی تألیف بزرگی رو انجام داده بوده در حوزه رجال که با عنوان کتاب الرجال عنوانش داده بوده و چون مؤلفش کشی بوده به عنوان رجال کشی شهرت پیدا کرده بود. مرحوم نجاشی از این کتاب یاد کرده در فهرست خودش و مرحوم شیخ طوسی هم از این کتاب یاد کرده در فهرست خودش. این دو بزرگوار این کتاب رو بسیار در واقع ستودند و نکات مثبتی رو در مورد اون متذکر شدند. از جمله مرحوم نجاشی در باب این کتاب تعبیری رو که ذکر میکنه این است که این کتاب به لحاظ محتوا و به لحاظ نوع اطلاعاتی که در اون هست کتابی است غنی و کتابی است که اطلاعات وسیعی در اون وجود داره. و همچنین مرحوم شیخ طوسی به محتوای این کتاب و اهتمام و توجهی که به این کتاب بوده توجه داده. لکن در این حالی که این مطلب ذکر شده، گاه این نکته رو هم مورد توجه قرار دادن که با این که اطلاعات بسیاری در این کتاب هست، اما متاسفانه اغلاطی هم به این کتاب راه پیدا کرده و در این کتاب وجود دارد. علی ای حال مؤلف این کتاب یعنی مرحوم کشی از کسانی است که به لحاظ اعتبار و به لحاظ اعتماد قطعا شخصی است قابل اعتماد، موجه و عالمی است که بصیر و آشنا هست به اخبار و حالات راویان. اما کتاب او که در زمان خودش همچنان که اشاره کردیم با عنوان کتاب الرجال شناخته می شده، در دوره‌های بعد مفقود شد و دست روزگار نگذاشت که این کتاب به دست ما برسه. آنچه که از این کتاب امروز موجود است و در اختیار ماست، یک گزیده و گزینشی از این کتاب هست که توسط مرحوم شیخ طوسی این گزیده انجام شده. این گزیده در فهرست تألیفات شیخ طوسی با عنوان اختیار الرجال ازش نام برده شده. ولیکن برخی از متأخران کلمه معرفت رو به این نام افزودند و اختیار و معرفت الرجال نامگذاری کردند. علت این تفاوت نامگذاری تو این جهت هست که برخی از این متأخران تصور کردند که کتاب اختیار و معرفت الرجال در واقع گزیده ایست از کتاب کشی که اصل اون کتاب معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین نام داشته و از این جهت تصورشون باعث شده که کلمه معرفت رو در این نام بیفزایند. ولیکن در تألیفات خود مرحوم شیخ طوسی چنین اشاره ای نیست و فقط تعبیر اختیار الرجال ذکر شده و مرحوم نجاشی هم همین عنوان رو از شیخ نقل کرده. بر این اساس این کتاب کتاب اصلی مرحوم کشی نیست، بلکه گزینش و تلخیصی است از کتابی که کشی تألیف کرده بود. بر این اساس این سوال مطرح میشه که این گزینش با چه سبک و اسلوبی و در چه جهتی انجام شده، یا به بیان دیگر معیار گزینش اطلاعات کتاب رجال کشی که امروز به دست ما نرسیده چه معیاری بوده. چندین احتمال در این جهت ذکر شده. از باب نمونه این مطلب رو مطرح کردن برخی که اصل رجال کشی هم درباره راویان شیعی و هم درباره راویان سنی بوده و مرحوم شیخ طوسی در گزینشی که ارائه داده راویان سنی رو حذف کرده و راویان شیعی رو تنها ذکر کرده. این احتمال با توجه به اینکه همکنون هم برخی راویان سنی در این کتاب وجود دارند خیلی قابل اعتماد نیست. معیار دومی که برخی ذکر کردند و بر اساس اون گفتن گزینش انجام شده این است که همچنان که اشاره کردیم نجاشی در توصیف این کتاب گفته فیه اغلاط کثیره، در کتاب رجال کشی اغلاط بسیاری وجود داره. در واقع شیخ طوسی آمده باشه و این غلط‌ها رو حذف کرده باشه از کتاب و اصل کتاب رو که متن صحیح و بدون غلط و اطلاعات بدون غلط بوده رو خواسته گزارش کنه. این جهت هم برخی احتمال دادن، ولیکن باز هم ما شاهد این هستیم که اغلاط فاحشی هنوز در کتاب وجود داره. اینکه همه اغلاط شیخ طوسی حذف کرده باشه باز مؤیدی نداره. سومین احتمال این است که کتاب رجال کشی بر اساس طبقات نگارش یافته بوده، یعنی اصحاب پیامبر در طبقه اول، اصحاب امام علی، اصحاب امام حسن، اصحاب امام حسین و به همین ترتیب اصحاب هر یک از امامان به ترتیب نظام پیدا کرده بودن تا آخر و این نظام طبقه بندی درباره راویان هر امام این نظام رو مرحوم شیخ طوسی به هم زده. نکته ای که مؤید این مطلب هست این است که مرحوم نجاشی در برخی از شرح حالها میگه که این شخص رو کشی در اصحاب فلان امام ذکر کرده، در حالی که الان در رجال کشی موجود یا همون اختیار و معرفت رجال ما یه چنین طبقه بندی رو شاهد نیستیم. پس باید نجاشی که متن اصلی کتاب رو در اختیار داشته این نظام طبقاتی رو در کتاب دیده بوده تا بر اساس اون حکم کرده باشه. این جهت هم خیلی در واقع نمیشه برش تأکید کرد. احتمال دیگری رو که دادن این است که مرحوم شیخ طوسی شرح حال برخی از راویان شیعی رو که به صورت کامل حذف شده و الان دیگه وجود نداره، حتی اونها رو هم مرحوم شیخ طوسی انجام داده باشه، یعنی به تعبیر دیگر هم از راویان سنی کسانی رو حذف کرده هم از راویان شیعی. احتمال دیگری که باز ذکر کردن این است که برخی از روایات و محتوای شرح حالها توسط شیخ طوسی حذف شده باشه، و احتمال دیگر این که فهرست تألیفات هر یک از روات هم در شرح حالشون در این کتاب آمده بوده و اینها حذف شده. در کتابی که امروز ما در اختیار داریم تألیفات راویان دیگه گزارش نشده و وجود نداره. بر این اساس این احتمالات در این که مرحوم شیخ طوسی در مقام اختیار و گزینش بر روی کتاب رجال کشی چنین کارهایی را انجام داده باشه به صورت احتمال مطرح شد، ولیکن واقعیتش این است که هیچ کدام از این احتمالات با توجه به اینکه اصل کتاب در اختیار ما نیست تا بر اساس اون وجود اصل بتونیم تشخیص بدیم که این گزیده و این گزینش بر چه اسلوبی انجام شده، و همچنین مرحوم شیخ طوسی هم در ابتدای این کتاب و در مقدمه این کتاب توضیح خاصی ارائه نکرده، این احتمالات در حد احتمال باقی میماند و ما امکان این که نسبت به یکی از اونها اطمینان پیدا بکنیم رو نداریم. حتی احتمالات دیگری هم در این مسئله وجود داره که به علت همین نکته که پایه و بنیان و اساس محکمی رو نداره ذکر اونها ضروری به نظر نمیرسه. علی حال اون چی که ما میتونیم احراز بکنیم این است که این کتابی که در اختیار ماست تماماً مطالبش مربوط به کشی است، اما گزیده ای از کلام کشی است. یعنی در عنوان گزیده این جهت افتاده که گزینشگر یعنی شیخ طوسی چیزی به محتوای این کتاب نیفزوده، بلکه صرفاً این کتاب رو تلخیص کرده و از اون کم کرده. لذا الان این متنی که در اختیار ماست تماماً به لحاظ علمی منسوب هست به مرحوم کشی، اگرچه که به لحاظ تألیفی این اختیار و این گزینش منسوب میشه به شیخ طوسی. لذا این کتاب از اون کتابهایی است که به یک شکلی به دو نفر نسبت داره، اصل به مرحوم کشی و گزیده به مرحوم شیخ طوسی. از این رو تسامحاً در خیلی از کتابها، در زیرنویس کتابها هر دو گونه ارجاع رو میبینیم. گاه میبینیم که در رجال کشی چنین آمده است، خب باید رجال کشی رو کجا پیدا کنیم؟ کتابی به این اسم وجود نداره، منظور همون اختیار و رجال یا اون چیزی که به عنوان اختیار و معرفت رجال چاپ شده هست. و اگر از اون طرف بگید که شیخ طوسی در اینجا ذکر کرده، این هم بیراه نیست، به دلیل اینکه به هر حال شیخ طوسی این گزینش رو انجام داده. علی حال مطلب روشن شد که اون چه که در اختیار ماست و به عنوان رجال کشی میشناسیم امروز گزیده این کتاب است. اصل این کتاب از بین رفته و شاید تا حدود قرن پنجم این کتاب اصلش وجود داشته و در اختیار بوده، اما در دوره‌های بعد این کتاب در دسترس نبود. نکته ای که در پی آشنایی با اصل کتاب مهم هست این است که اعتبار آراء کشی چقدر؟ بزرگانی که متأخر از دوره مرحوم کشی بودند نسبت به آراء او نوعی اعتماد و نوعی استناد در کلماتشون دیده میشه. ما از کلمات مرحوم نجاشی، از مرحوم علامه حلی و دیگران شاهد این هستیم که کلمات کشی رو اعتماد کردن، نقل کردن و بهش استناد کردن. از این جهت کلمات مرحوم کشی در حوزه رجال معتبر هستند و گهگاه در مقام مقایسه با مرحوم نجاشی و با مرحوم شیخ طوسی کسانی هم پیدا شدند که ترجیح دادند کلام کشی رو و اطلاعات کشی رو معتبرتر دونستند. لکن واقعیتش این است که هیچ کدام از ادله‌ای که بر این جهت اقامه کردند و بر اساس اون خواستن در واقع نسبت سنجی رو به اینجا برسونند که در مقام مقابله و در مقام تخالف بین آراء کشی و نجاشی یا کشی و شیخ طوسی کلام کشی مقدم هست، هیچ کدام از اینها قابل اعتماد نیست. بر این اساس ما اعتبار کتاب رو فی نفسه میپذیریم و جایگاه خاصی رو واسش قائل هستیم، اما در مقام تعارض طبیعتاً باید توجه به نوع اطلاعات و گزینش اطلاعاتی که در برابر هم قرار میگیرند و بر اساس قرائن خارجی باید عمل بکنیم و اینکه هر جا که بود نجاشی مثلا فرض کنیم بر کشی مقدم است یا بالعکس، یا همین رابطه بین کشی و شیخ طوسی وجود داشته باشه، این جهت قابل اطمینان نیست و این رو به عنوان قاعده نمیشه پذیرفت. علی ای حال اصل کتاب رو و همچنین اعتبار کلی کتاب رو با این تعبیری که خدمتتون ارائه کردیم روشن شد. در برنامه بعد با ساختار این کتاب و خصوصیات ساختاری اون آشنا میشیم تا بتونیم بیشتر با این کتاب کار بکنیم و اطلاعات اون رو استخراج بکنیم.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیست آسمان که نشسته به راه تو، باقیست آسمان که نشسته به راه تو.